تهدیدهای اسرائیل علیه ایران رو بررسی میکنیم.
به نظر شخصی من بدون چراغ سبز تلویحی آمریکا، حداقل تلویحی، اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران حمله نخواهد کرد.
گفتگوی نمایندگان روسیه و آمریکا در مورد احیای برجام بدون حضور نماینده ایران موضوع گزارش بعدی ماست. تصمیم چین به گشودن سرکنسولگری در بندر عباس را به ارزیابی می‌کنیم. سری می‌زنیم به دنیای ورزش و برنامه دریچه را در انتهای این مجله ورق می‌زنیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل بار دیگر درباره احتمال اقدام نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران سخن گفته و تأکید کرده است که اسرائیل میتواند بدون اطلاع دولت بایدن این کار را انجام دهد و برای دفاع از امنیت خود نیاز به اجازه کسی ندارد. او در گفتگو با کانال 12 اسرائیل درباره توانایی نظامی اسرائیل برای این حمله گفت اسرائیل در این زمینه توانایی‌هایی دارد که جهان و حتی برخی کارشناسان این حوزه تصور نمی‌کنند. در گفتگویی که ساعتی پیش با میر جافدانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن اسرائیل، داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. میر جافدانفر:
به نظر شخصی من بدون چراغ سبز تلویحی آمریکا، حداقل تلویحی، اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران حمله نخواهد کرد به تأسیسات اتمیش، چون از یک نظر خب برنامه اتمی ایران یک خطر هستش برای اسرائیل. یک خطر دیگه هم این هستش که روابط اسرائیل با آمریکا خدشه‌دار بشه به صورت جدی، و اگر اسرائیل برخلاف میل آمریکا و برخلاف مصلحت ملی آمریکا به تأسیسات اتمی ایران حمله بکنه، این میتونه ضربه سنگینی بزنه به روابط بین اسرائیل و آمریکا، و این ضربه میتونه از خطر کنونی برنامه اتمی ایران ضررش بیشتر باشه برای اسرائیل در مقایسه. پس در مجموع به نظر من بدون موافقت تلویحی آمریکا حداقل اسرائیل حمله نخواهد کرد، ولی الان که اگر بخوایم بدونیم که آیا امکانش وجود داره یا نه که اسرائیل حمله بکنه، ببینید روندی که جمهوری اسلامی ایران داره در مذاکرات وین دنبال میکنه، اصلا برای اسرائیل دیگه لزومی وجود نداره که حمله بکنه به تأسیسات اتمی ایران، چون این تحریمات کنونی، ضربه‌ای که به اقتصاد ایران زدن و میزنن، از ضربه مالی البته، ضربه اقتصادیش، قیمت این تحریمات از هر حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران بیشتر هست.
پس فکر میکنید صحبت‌های یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل که این اظهارات ازش منتشر شده که اسرائیل میتونه بدون اطلاع آمریکا هم به ایران حمله کنه، مصرف داخلی داره یا یه نوع هشدار هست یا یک نوع شاخشونه کشیدن به قول معروف برای مقامات ایرانی؟
اولا مصرف داخلی داره، چون دولت جدید اسرائیل میدونه که چقدر اگر مثلا یه خورده نرمش نشون بده یا انعطاف پذیری نشون بده به سوی ایران، چقدر حزب آقای نتانیاهو، به خود آقای نتانیاهو، میتونه از اون استفاده بکنه برای ضربه زدن به دولت جدید اسرائیل که مخالف آقای نتانیاهو هستش. یه دلیل دیگه هم به گمان من این هستش که دولت اسرائیل میخواست فشار بیاره به جمهوری اسلامی ایران که در مذاکرات وین انعطاف پذیری نشون بده، اینقدر سختگیری نکنه، تا اینکه به یک نتیجه برسن که برای اسرائیل هم خوب باشه. ببینید چرا اسرائیل اصلا اینقدر تهدید میکنه؟ برای اینکه اسرائیل دید که در سال 2003 آمریکا که به عراق حمله کرد، جمهوری اسلامی ایران اینقدر ترسید که برنامه اتمی خودش رو متوقف کرد. البته بعد طراحی و اینا ادامه پیدا کرد، ولی ساختن سلاح اتمی اینا رو متوقف کرد. و برای اسرائیل این بالاخره یک درس عبرت شد که اگر واقعا میخواید جمهوری اسلامی ایران رو اجبار بکنیم که برنامه اتمی خودش رو متوقف بکنیم، مثل همون سال 2003 بایستی تهدید باشه، چون آقای خامنه ای در سال 2003 ترسید که بعد از عراق نیروهای آمریکا به ایران خواهند رسید و به خاطر اون برنامه ساختن بمب اتم رو متوقف کرد. پس بنابراین الانم باید یک همچین تهدیدی دوباره به وجود بیاد. آمریکا حاضر نیست که این تهدید رو به وجود بیاره، پس اسرائیل باید خودش تنهایی کار رو بکنه.
پیش از این برخی مقامای اسرائیلی به روزنامه نیویورک تایمز گفته بودند که اسرائیل ممکنه بتونه ضرباتی در مقیاس کوچک به تاسیسات هسته‌ای ایران وارد کنه، اما انجام حملات نهایی علیه تاسیساتی که در نقاط مختلف ایران پراکنده است فراتر از توان و منابع ارتش اسرائیل. با توجه به این دو جور دیدگاه که الان در اسرائیل وجود داره، کدومشون نزدیکتر هست به واقعیت؟ صحبت‌های وزیر خارجه اسرائیل یا اون دسته از مقامات اسرائیلی که با روزنامه نیویورک تایمز صحبت کرده بودن؟
ببینید، حقیقتش رو من به شما بگم، ابهام بزرگی وجود داره. این یک سر، یک راز بسیار میشه گفت رازی هست که هیچ کس به جز کسانی که در ارتش اسرائیل هستن جوابش رو نمیدونن. احتمالش وجود داره که اسرائیل بتونه، احتمالش هم وجود داره که نه، آمریکا میتونه. این واقعا جواب دقیقی من نمیتونم به شما بدم. به نظر من اسرائیل میتونه حمله بکنه، ولی تا چه حد میتونه ضربه بزنه به تاسیسات هسته‌ای ایران و تا چه حد میتونه برنامه ایران رو عقب بندازه، اون مبهم هستش. چون این نوع اطلاعاتی که لازم هستش که به یک جمع‌بندی و یک نتیجه دقیق رسید برای جواب این سوال در محافل عمومی وجود نداره. این واقعا یک راز بسیار بزرگ، خیلی سری هستش. ولی برای جلوگیری دراز مدت برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران، به نظر من بهترین راهش راه دیپلماتیک هست. بهترین راهش این هستش که نه فقط آمریکا، بلکه روسیه و چین متقاعد بشن که برنامه اتمی ایران باید حداقل برگرده به برجام. اصلا برمیگردم به نقطه اول، میگم که ببینید همین الان دوباره، حالا اگر اسرائیل بتونه یا نتونه با هزینه نظامی این معمای برنامه اتمی ایران حل بکنه، چیزی که مهمتر از اون هستش این خود سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران هستن. که حتی الان روسیه به نظر میاد که داره سعی میکنه که جمهوری اسلامی ایران رو متقاعد بکنه که جمهوری اسلامی یه خود نرمش نشون بده. حتی اگه ببینید مثلا سناریوی شکست مذاکرات وین رو در نظر بگیریم، نه فقط آمریکا و کشورهای اروپایی، روسیه هم نمیخواد که ایران بمب اتم داشته باشه. اما میبینیم که چقدر داره روسیه با اسرائیل همکاری تلویحی میکنه در سوریه. پس بنابراین اگر مذاکرات وین شکست بخوره، حالا چه اسرائیل بتونه با هزینه نظامی مسئله رو حل بکنه یا نکنه، روسیه به علاوه کشورهای اروپایی و آمریکا نخواهد گذاشت که جمهوری اسلامی ایران مسلح به بمب اتم بشه، چون شدیداً مخالف منافع روسیه هستش و این اجماع منافع خیلی مهمتر هستش و به نفع اسرائیل هستش نتیجهش و دراز مدتتر هستش نتیجهش تا هزینه نظامی.
گفتگویی بود با مییر جاودانفر. انتشار عکسی از نمایندگان روسیه و آمریکا در گفتگوهای احیای برجام در وین که در آن میخائیل اولیانوف و رابرت مولی رو در روی هم بدون حضور نماینده ایران در حال گفتگو درباره پرونده هسته‌ای ایران بودند، با انتقاد شماری از کارشناسان سیاسی در داخل ایران روبرو شد. این گروه از کارشناسان و فعالان رسانه‌ای از تصمیم مقامات جمهوری اسلامی برای عدم مذاکره مستقیم با آمریکا در گفتگوهای هسته‌ای انتقاد کردند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
در ادامه انتقادها به نحوه مذاکرات ایران با آمریکا در جریان گفتگوهای احیای برجام در وین که به صورت غیر مستقیم و توسط روسیه و یا بعضن به وسیله کشورهای اروپایی انجام می‌گیرد، شماری از کارشناسان سیاسی در داخل ایران به تصمیم نظام برای عدم مذاکره مستقیم با آمریکا انتقاد کردند. در یکی از این انتقادها که در روزنامه اعتماد منتشر شده است، ناصر هادیان، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه تهران، انجام گفتگوهای غیر مستقیم با آمریکا را در مذاکرات احیای برجام به صلاح منافع ملی ایران ندانسته و این پرسش را مطرح کرده که چرا باید بازیگری را که نفع دیگری دارد وارد میدان کرد. این استاد سیاست خارجی اضافه کرده که دست کم میتوان کشورهای دیگری را غیر از روسیه میانجی مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا قرار داد. این انتقادها پس از آن مطرح شد که شماری از رسانه‌ها عکسی از نمایندگان روسیه و آمریکا در گفتگوهای احیای برجام در وین را نشان دادند که در آن میخائیل اولیانوف و رابرت مالی رو در روی هم در یک اتاق خالی بدون حضور نماینده ایران در حال گفتگو درباره پرونده هسته‌ای ایران بودند. کمتر از یک ماه پیش هم علی مطهری نایب رئیس مجلس دهم در گفتگو با ساعت نیوز گفته بود این منطق که ایران مستقیما با آمریکا مذاکره نکند تا آنها را تحقیر کنیم منطق درستی نیست و صرفاً یک شعار است و باعث تحقیر ملت ایران شده است. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در ارزیابی انتقادها در داخل ایران به نحوه مذاکرات با آمریکا در گفتگوهای احیای برجام به رادیو فردا میگوید
جمهوری اسلامی آمده با این حرکتش مردم ما رو محروم کرد از مبادلات آزاد و مراودات آزاد در جهان و اینکه بتونیم از رقابت‌های سیاسی و اقتصادی جهان به نفع مردممون استفاده بکنیم. این بلایی نیست که فقط در سیاست آمده، بلکه در اقتصاد هم بر سر کشور ما آمده. این مثل این میمونه، الان ببینید دوندگانی که مسابقه دو میدن، شناگرایی که مسابقه شنا میدن، اینا لباساشون هی مرتب دارن به لحاظ علمی به شکلی در میارن که کمترین هرزروی انرژی باشه. حالا فکر کنید یه شناگری خودش قبل از اینکه وارد استخر بشه دستاشو به هم ببنده، یه دونده یه تنابی هم بین دو تا پاهاش نصب بکنه. ما ورودمون به سیاست جهانی و اقتصاد جهانی شبیه این هست و این یک امر واقعا مضحکی است. حالا اگر این دونده بخواد نماینده یک کشوری باشه ببینید چه بلایی بر سر اون کشور میاره. این بلایی است که سیاست خارجی پر از دوگم و پر از جاه طلبی و بلند پروازی ها و یه جاهای لجبازی های کودکانه که ما با آمریکایی‌ها صحبت نمی کنیم که دیگران برن از طرف ما با آمریکایی‌ها چانه زنی بکنن. این رو واقعا با هر عقل کودکانه هم که نگاه کنیم میبینیم یک تراژدی عمیقی است که این حاکمان بر سر ما آوردن.
در همین حال رسول موسوی از دیپلمات‌های ارشد وزارت خارجه ایران با انتشار توییتی انتقادها درباره تداعی مذاکره اخیر نمایندگان روسیه و آمریکا در گفتگوهای هسته‌ای با عکس معروف استالین، چرچیل و روزولت در نشست تهران در سال 1330 خورشیدی را دو موضوع بی ربط با یکدیگر توصیف کرد. به رغم این اظهارات اما محمد مهاجری از فعالان رسانه‌ای اصولگرا در مطلبی که روز شنبه در روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شد با انتقادها از میانجی بودن روسیه در مذاکرات بین ایران و آمریکا در توصیفی نوشته است مگر اولیانوف از اولیاء ماست که هرچه بگوید ما باید قبول کنیم. یک روز پیش از این بخش فارسی سایت اسپوتنیک روسیه با انتشار مطلبی از عماد آبشناسان در ادعای نوشت که ایرانی‌ها به این نتیجه رسیدند که به جای کانال اروپاییان بهتر است کانال معتبرتری برای گفتگوها به عنوان واسطه با آمریکایی‌ها داشته باشند، چرا که به نوشته نویسنده این مطلب اروپایی‌ها اعتبار خود را در این راستا از دست دادند. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس.
میگن همیشه رقیب اقتصادی نمیتونه رفیق سیاسی باشه. روسیه در مسئله نفت و گاز رقیب بزرگ ایران هست. جدا از اینکه حافظه تاریخی ملت ما، حتی بخشی از حاکمان، حتی بخشی از فرماندهان سپاه به روسیه بدبین هست. این نوعی واقعا تحقیر ملی است که در واقع به جای اینکه وزیر امور خارجه یک نظام فعال باشه در این عرصه و سخنگوی مذاکرات باشه، وزیر امور خارجه کشوری که ما رو در خیلی جاها مضحکه کرده در رابطه با نیروگاه اتمی، در رابطه با رأی دادن به قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل، حالا این بیا دایه دلسوزتر از مادر بشه و یکی از بلایایی است که جمهوری اسلامی و سیاست خارجی لجبازانه های خامنه‌ای و بلند پروازی های بی پشتوانه او که برخلاف تمایل اکثریت ملت ایران داره بر روش اصرار می‌ورزه برای اینکه سر کشور ما آورده و در شرایطی که واقعا زندگی روزمره اقتصادی برای مردم دشوار شده بر این سیاست اصرار می‌کنه.
پیش از این حسین اعلایی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران نیز در یادداشتی که در روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شد با اشاره به اینکه روسیه هیچگاه ایران را متحد استراتژیک خود به حساب نیاورده با اعلام فهرستی از رفتارها و عملکرد روسیه در قبال ایران در 4 دهه گذشته در خصوص تمدید انعقاد قرارداد 20 ساله ایران با روسیه که در دستور کار سفر قریب الوقوع ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران به مسکو است هشدار داد.
گزارشی بوده از رضا جمالی. همزمان با صدور مجوز برای گشایش سرکنسولگری چین در بندر عباس، سفیر سابق ایران در چین از افزایش حضور پکن در طرح‌های توسعه سواحل مکران و چابهار خبر داده است. محمد حسین ملائک گفته پروژه‌های زیادی برای حضور چین در ایران تعریف شده. در همین حال رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین هم با اشاره به علاقه چینی‌ها برای سرمایه‌گذاری در نواحی جنوب و جنوب شرقی ایران میگوید بیش از 5000 تبعی چینی در این نواحی زندگی می‌کنند، در حالی که جمهوری اسلامی سعی دارد فعالیت‌های اقتصادی در سواحل جنوب شرقی کشور را توسعه بدهد، چین و هندوستان برای سهم بیشتر از این مناطق در حال رقابت هستند. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
با تصویب هیئت وزیران 4 روز پیش مجوز تأسیس سرکنسولگری چین در بندرعباس صادر شد. احساس نیاز به ارائه خدمات کنسولی در جنوب ایران به شهروندان چینی نشانه ای از حضور پررنگ چینی ها در جنوب ایران بود. محمد حسین ملائک سفیر پیشین ایران در چین میگوید بین 5 تا 6 هزار چینی در ایران حضور دارند و رفت آمد کشتی های چینی به بندرعباس و نیاز به رسیدگی به امور آنها زمین ساز تقاضای چین برای تأسیس کنسولگری در این شهر بوده است. ایران علاوه بر 1 سفارتخانه در پکن، 3 کنسولگری در شانگهای، گوانجو و هنگ کنگ دارد. چین طبق کنوانسیون روابط دیپلماتیک وین می تواند 3 کنسولگری در ایران دایر کند. سفیر پیشین ایران در چین پیش بینی کرده که به زودی کنسولگری دوم این کشور در چابهار شروع به کار می کند. آقای ملائک میگوید چینی ها انتظار دارند سهم بزرگی در توسعه پروژه های ساحل مکران داشته باشند و به این منظور تعداد زیادی شرکت چینی در این منطقه مستقر خواهند شد. سواحل مکران در جنوب شرقی ایران و در مجاورت دریای عمان واقع شده. با تأکید آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، از سال 93 طرح‌های توسعه این منطقه افزایش پیدا کرده و به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی سعی دارد قسمت زیادی از فعالیت‌های بندرها و پایانه‌های خود را که پیش از این در سواحل خلیج فارس متمرکز بودند به سواحل مکران انتقال دهد. تمرکز بر گسترش فعالیت‌های بندر به عنوان پایانه نفتی و بندر چابهار به عنوان پایانه چند منظوره و تجاری. چینی ها که در دومین دور ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد پیشنهاد 60 میلیون یورو سرمایه گذاری در چابهار را مطرح کرده بودند، از 6 سال پیش با 62 میلیارد دلار سرمایه گذاری در بندر گوادر پاکستان متمرکز شدند تا کریدور تجاری مشترک چین و پاکستان موسوم به سیپک را تشکیل دهند. این پروژه ساخت جاده، خطوط راه آهن، مناطق ویژه اقتصادی و ترابری کالا را در بر می‌گیرد و مقامات چین امیدوار هستند تا سال 2050 گوادر را به یک ابربندر با ظرفیت پهلوگیری 88 کشتی غولپیکر و تخلیه و بارگیری سالانه 400 میلیون تن کالا تبدیل کنند. در حالی که موقعیت بندر گوادر پاکستان در 140 کیلومتری چابهار میتواند تهدیدی برای ظرفیت اقتصادی چابهار باشد، تهران همواره نسبت به پیوستن به پروژه سیپک ابراز تمایل کرده است.
ما مایلیم که چابهار به عنوان یک قسمتی مکمل بر پروژه اقتصادی پاکستان چین یا سیپک باشد.
ابتدای امسال دولت ایران سند همکاری 25 ساله ایران و چین را با دستور رهبر جمهوری اسلامی به امضا رساند. سندی که زمینه ساز انتقادهای گسترده بود و گروهی از شهروندان آن را سند فروش ایران به چین خواندند. حالا مجید رضا حریری رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین امضای این سند را زمینه ساز سرمایه گذاری چینی ها در نواحی جنوب و جنوب شرقی ایران در حوزه های صنعتی و نفت و گاز و پتروشیمی می داند. از سوی دیگر بهره برداری از بندر چابهار تحت یک قرارداد BOT و در ازای راه اندازی پایانه های این بندر به هندوستان واگذار شده است. دولت هند متعهد به سرمایه گذاری 500 میلیون دلاری برای توسعه چابهار و همچنین سرمایه گذاری 1.5 میلیارد دلاری برای توسعه خط آهن چابهار تا زاهدان شده بود. اما جمهوری اسلامی بلافاصله پس از امضای سند همکاری 25 ساله با چین قرارداد توسعه خط آهن با شرکت‌های هندی را لغو کرد.
بله، گزارشی بود از مهیار طهماسبی و حالا از شما دعوت می‌کنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
43 سال در کشور من ایران حقوق بشر نقض میشه. اعدام، زندان، شلاق، دست بریدن. چرا؟ کشورها به شدت فقط محکوم میکنن، کار دیگری انجام نمیدن. چرا؟
آیا میگم با این معلمای زحمتکش که بچهای ما تربیت تعلیم میگیرن یا با این رفتار باید بکنین؟ شما دیدید که یک بسیجی، یک سپاهی، یک آخوندی با تو میدون یا به اقوان حقوق هم کمه، همه از اون حقوق نجومی میگیرن، همه سر کارن با خود اقوامشون. این کشاورزی بدبخت زحمتکش که مواد غذایی با چه زحمتی میارن تو بازار، همه شما بشون آقا کجا هستین؟ چرا با این بدبخت ادار رفتار میکنین؟ تا کی دیگه باید زحمتکش ها زجر بدهید؟ تا خون در رگ ما، گران رهبر ماست. یه خانم اومد تو مغازه گفت آقا یک کیلو کله مرغ میخوام، گفت 25,000 تومان. گفت آقا دو روز پیش 20 تومن بود، چیزی مرتبه را بالا. گفت آقا قیمت ها لحظه ساعتیه، ده ماهی و سال نیسته، هر لحظه قیمت بالا میره. این از کشور امام زمان، این از کشوری که وعده های تو خودی به مردم دادن. حالا خانم برای یک کله مرغ پول نداره بخره، عده از پرخوری خوابشون نمیبره، عده از گرسنگی خوابشون نمیبره.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
خب حالا وقتی اون رسیده که از دنیای پرتنش سیاسی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
بدهی کلان داخلی و خارجی دو باشگاه پرهوادار پرسپولیس و استقلال یکی از مهمترین دغدغه های سرخابی ها و همچنین چند باشگاه دیگر از جمله تراکتور تبریز طی سال گذشته میلادی بوده که بارها پنجره نقل و انتقالاتی آنها در سال 2021 از سوی فیفا بسته شده است. این امر همچنین یکی از ایرادات مهم AFC جهت صدور مجوز حرفه‌ای برای پرسپولیس و استقلال بوده که حذف احتمالی آنها از لیگ قهرمانان آسیا را در پی خواهد داشت. خداداد عزیزی، بازیکن پیشین تیم ملی و پیشکسوت فوتبال ایران، روز گذشته در یک برنامه تلویزیونی در این باره میگوید:
متاسفانه ما از این مشکلات تو بحث مدیریتیمون چون داریم، سر قضیه پرداخت هاست دیگه و شکایت هایی که بابت بازیکن های خارجی میکنن. من میشه یه خواهشی کنم از فدراسیون فوتبال؟ لطف کنید بازیکن خارجی رو قدغن کنید که لاغلی پنجره هامون بسته بشه توی زمستونی، هی پنجره باز شه، پنجره بسته شه، بچه ها یخ میکنن. قدغن کنید، ممنوع کنید ورود بازیکن های خارجی رو تا این آهنگ پنجره ها رو واکن عشق و بیار تو خونه. اینم نیازی نباشه بخونیم چون غیر مجازه. جان مادرتون بی خیال بازیکن خارجی شید، ما که بابت بازیکن خارجی همش بدهکاریم، نمیدید.
فدراسیون فوتبال لبنان میگوید دو دیدار آینده تیم ملی این کشور در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی برابر کره جنوبی و عراق در ورزشگاه شهر سیدا با حضور تماشاگر انجام خواهد شد، و این در حالی است که فدراسیون فوتبال ایران برای برگزاری دو بازی آینده تیم ملی این کشور طی روزهای 7 و 12 بهمن برابر عراق و امارات در ورزشگاه آزادی تهران هنوز تکلیف حضور تماشاگران در ورزشگاه را مشخص نکرده است. رئیس فیفا پیش از این تأکید کرده دیدارهای تیم ملی و همچنین بازیهای باشگاهی در ایران باید با حضور تماشاگران زن و مرد برگزار شود. زهرا مغانی، دختر والیبالیست ایران، به تازگی به عنوان جوانترین دختر لژیونر والیبال این کشور به تیم پورتوی پرتغال ملحق شد. پیشتر سمیرا ایمانی، یکی از مربیان والیبال ایران، نیز به عضویت این باشگاه پرتغالی در آمده و اکنون یکی از اعضای کادر فنی تیم والیبال زنان پورتو است. و سازمان لیگ فوتبال ایران روز گذشته زمان برگزاری مسابقه سوپر جام این کشور را اعلام کرد. بر این اساس تیم پرسپولیس قهرمان فصل پیش لیگ برتر مقابل تیم فولاد خوزستان قهرمان جام حذفی فصل گذشته در روز دوشنبه 18 بهمن ماه رو در روی یکدیگر سفارایی خواهند کرد. ورزشگاه میزبان بازی سوپر جام به زودی اعلام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
خب شنوندگان عزیز، حالا به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه دریچه حاصل تلاش همکارم روزبه بلهری توجه فرمایید.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مسائل مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
اعتراض خالد پیرزاده به شرایط خود در زندان با دوختن یک پلک چشم خود، بازداشت زنی که به عمامه یک روحانی لگد زده بود، ادامه حبس نرگس محمدی در سلول انفرادی و متهم شدنش به جاسوسی برای عربستان، محکومیت جدید برای سهیل عربی و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که این هفته همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. خالد پیرزاده، زندانی سیاسی، در اعتراض به شرایط خود در زندان یک پلک چشم خود را در زندان دوخت. او در یک فایل صوتی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفته:
بنده نسبت به وضعیت موجود در مملکتم و نسبت به اتفاقاتی متعددی که برام افتاد مدت چند سال و خوشبختی که مسئولین مرتب سر من انجام میدادن و بی احترامی مکرری که به خانواده و همسرم و دخترم کردن بنده اقدام به چشمی کردم و چشم راستم رو دوختم. لازم به ذکر بگم که من از لحظه که چشمم رو دوختم ممنوعیت دادن بهم برای رفتن پیش پزشک و اجازه اینو نمیدن من شبه پزشک برم و چشمم رو معاینه پاینده ایران ایرانی.
آقای پیرزاده 5 خرداد 98 به دست ماموران سپاه پاسداران بازداشت و پس از مدتی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و توهین به رهبری در مجموع به 7 زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شد. او در خرداد امسال نیز در اعتراض به وضعیت خود و خلف وعده مسئولان اعتصاب قضا کرد، اما پس از 2 به اعتصاب خود با وعده مرخصی وصل به آزادی مشروط پایان داد. با این همه خالد پیرزاده پس از پایان مرخصی به زندان شیبان اهواز تبعید شد. آقای پیرزاده از آن زمان بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در بند 5 زندان شیبان اهواز و در کنار زندانیان جرائم خشن به سر می‌برد. محمد تقی حسینی، جانشین دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر قم، با تایید خبر بازداشت زنی که در اعتراض به رفتار یک روحانی درباره حجابش و برخورد او عمامه‌اش را لگد کرده بود گفت: این زن به امر به معروف و نهی از منکر حتاکی کرده و به لباس مقدس روحانیت هم اهانت کرده است. او به خبرگزاری ایلنا گفت: این زن در بازداشت به سر می‌برد و روند تکمیل پرونده‌اش در حال انجام است تا در نهایت به دادگاه ارسال شود. هفته قبل ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن یک روحانی با عصا به زنی حمله کرد و به او گفت حجابش را رعایت کند. زن هم در پاسخ عمامه او را برداشت و با پایش به آن لگد زد. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان در آمریکا:
ما در ایران قوه قضاییه داریم، ما در ایران دادیاران و بازپرسان رو داریم، ما در ایران نیروی انتظامی رو داریم. اساسا بعد اصلا اینو بپرسیم که آیا در مواجه شدن با چیزی که برخی جرم مینامن، آیا باید مردم عادی مثلا اقدام به تذکر دادن در خیابان بکنن؟ در اخبار اینطور عنوان شده که روحانی که خانم اومده و لگد کرده عمامش رو، ابتدا با گفتن تذکر در مورد حجاب به این خانم و بعد عصاش رو برداشته و به این خانم زده و همین موضوع هم در واقع باعث شده که با واکنش خیلی سریع این خانم مواجه بشه که به اصطلاح عمامش رو بگیره و بندازه به زمین. حالا سوال این هستش که اصلا در قوانین جزایی ایران کسی مجاز هست اگر جرمی حتی اگر از کسی ببینه به اصطلاح بهش حمله بکنه و به صورت شخصی بخواد ضرب و شتمی انجام بده؟ نه، ما در قانون مجازات همچین موضوع رو اصلا نداریم و بالاخص تاکید شده که افراد مجازی که در قانون اسم برده شده حق دارن که در مورد جرائم اقدامات عملی و یا اقدامات لسانی انجام بدن.
در شرایطی که نرگس محمدی، فعال مدنی و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر همچنان در سلول انفرادی و محروم از حق دسترسی به وکیل است، منزلش از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی تفتیش و بازرسی شد. تقی رحمانی، فعال سیاسی مقیم پاریس و همسر خانم محمدی، در توییتی نوشت که در جریان این بازرسی چند جلد کتاب از جمله شکنجه سفید، تألیف این فعال حقوق بشر، ضبط شده است. کتاب شکنجه سفید حاوی گفتگوهای نرگس محمدی با 12 زن زندانی سیاسی نظیر آتنا دائمی، نازنین زاغری، ریحانه طباطبایی، هنگامه شهیدی و شکوفه یدالهی است که حبس در زندانهای ایران را تجربه کردند. این کتاب سال 99 توسط نشر باران در سوئد منتشر شد. تقی رحمانی پیشتر نیز از اضافه شدن اتهام جاسوسی برای عربستان به پرونده همسرش خبر داده بود. آقای رحمانی توضیح می‌دهد:
نرگس زنگ زده چون یه طوفان تو تریم براش را افتاد، مدت گفتگو کوتاه بوده با خانواده، با ما صحبت نکرده، با خانواده صحبت کرده چون با ماها نمیده تماس بگیره، اجازه نداره. در اون مدت کوتاه چند تا نکته رو گفته. گفته از سوم آذر فشار زیادی تا امروز رو من بوده، یه مرحله جدیدی از بازجویی و پرونده سازی. یکی از اون موارد میگه متهمش اینه که اون کمپین راه انداخته برای مبارزه با سلول انفرادی و شکایت یک سری افراد به قوه قضاییه برای اینکه چرا سلول انفرادی افتادن. روزه 70-80 نفر تا الان رفتن شکایت کردن دیگه. این شده جرم. اتهام دیگه که بهش زدن تعرض به زنان در سلول انفرادی از نظر آقایان، این تشویش اصحان عمومیه. اتهام دیگه اینه که مستندی که در مورد سلول انفرادی ساخته و همچنین اتهامی که مدام تکراریه عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر. اینا دیگه یه چیزی تعریف میشه دیگه که بهش زندان داد، یعنی یه فشار برای پرونده سازی جدید، چه تشویش اصحان عمومی. یه اتهام مهمتری هم که خب در این حال خیلی مسخره است دادن، جاسوس عربستان سعودی. حالا علت چیه؟ تو برای این کاندیدای سال نوبل شدی که اونا تو حمایت کردن. دسته که این مسئله خیلی خنده داره. میدانی که اون کمیتهی که در نروژ بود، عفو بین الملل نروژ، دو نفر کاندیدای جایزه سال نوبل کرد که البته کدومشون جایزه رو نگرفتن. یکیش زندانی در عربستان سعودی بود، یه خانم، یا اسمش دقیق یادم نیست، و نرگس. این خیلی عجیبه. البته قبلا هم به نرگس همکاری با داعش زده بودن در پرونده گذاشته شد.
خانم محمدی در پرونده‌ای که قبلا علیه او گشوده شده به 80 ضربه شلاق، 30 ماه حبس تعزیری و 2 فقره جریمه مالی محکوم شده است. او روز 25 آبان در جریان مراسم سوگواری در آرامگاه ابراهیم کتابدار از کشته شدگان آبان 98 به دست ماموران امنیتی بازداشت شد. دادگاه تجدید نظر احکام صادر شده در پرونده جدید سهیل عربی، زندانی عقیدتی را که در تبعید به سر می‌برد، تایید کرد. به گزارش هرانا، آقای عربی در مهر سال جاری در پرونده جدیدی به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و اخلال در نظم زندان در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 2 سال حبس تعزیری، 5 میلیون تومان جزای نقدی، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال الزام حضور فصلی در دفتر نظارت و پیگیری ضابطین قوه قضاییه محکوم شد. او 25 آبان امسال پس از پایان دوره 7 سال و 6 ماه حبس خود از زندان رجایی شهر کرج به شهرستان برازجان برای گذراندن دوره تبعید منتقل شد. این زندانی عقیدتی در سال 92 به خاطر انتشار مطالبی در فیسبوکش از سوی سپاه پاسداران بازداشت و ابتدا به اعدام محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به 7 سال و 6 ماه زندان، 2 سال تحقیقات مذهبی برای اثبات پشیمانی، 2 سال ممنوع الخروجی و 2 سال تبعید تغییر کرد. حکم 75 ضربه شلاق یک زندانی به جرم حمل و نگهداری مشروبات الکلی در محوطه زندان مرکزی یزد اجرا شد. سایت حقوق بشری هنگاو هویت این زندانی را علی افسری 40 ساله اعلام کرد و نوشت که او حدود 3 سال پیش بازداشت و به تحمل 3 سال حبس تعزیری و 75 ضربه شلاق محکوم شد. بر اساس قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی، حمل و نگهداری مشروبات الکلی با مجازاتی از 6 ماه تا 1 سال حبس تا 74 ضربه شلاق و جریمه نقدی همراه است. همچنین هرگاه کسی 3 بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر وی جاری گردد، حد وی در مرتبه 4 اعدام است. وکیل بنجامین بریر، گردشگر فرانسوی زندانی در ایران، از اعتصاب قضای او در زندان مشهد خبر داد. سعید دهقان، وکیل آقای بریر، در توییت این موضوع را اعلام کرد. بنجامین بریر 36 ساله که اردیبهشت 99 با یک خودروی ون به ایران سفر کرده بود، پس از آنکه یک پهپاد را در دشت‌های نزدیک به مرز ایران و ترکمنستان به پرواز درآورد، بازداشت شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی او را به اتهام عکسبرداری از مناطق ممنوعه به جاسوسی متهم کرد. وزارت خارجه فرانسه این اتهام را رد کرده است. خواهر او بلاندین بریر، ساکن لیون فرانسه، به رادیو فردا میگوید:
ما معمولا درباره تماس ها از پیش خبر نداریم. معمولا یک روز پیشتر با خبر میشیم و در اون روز مقرر زنگ میزنیم. بعضی موقع کار خوب پیش میره، بعضی موقع هم به مشکل برمیخوره. برادرم از مسئولان زندان خواسته بود که روز کریسمس تماس داشته باشه. اونا هم قبول کرده بودن. بعد روز کریسمس که قرار بوده تماس بگیره، گفته بودن که اجازه نداره. برای همینم اون اعتصاب قضا کرده. این دلیل اعتصاب قضای اونه، ولی اون میخواد به این اعتراض کنه که در روند قضایی پروندش هیچ پیشرفتی حاصل نشده. اون هیچ امیدی به آزادی نداره، یعنی هیچ چیزی نیست که به اون امید بده. برای همینه که اون حالا این اقدام رو کرده و ما از اون حمایت میکنیم و میخوایم که دولتمون در این زمینه کاری انجام بده.
عباس واحدیان، یکی از امضا کنندگان نامه سرگشاده درخواست استعفای علی خامنه‌ای، علاوه بر 10 سال محکومیت قبلی به 11 سال حبس دیگر محکوم شد. هنگامه دختر عباس واحدیان شاهرودی در توییتر نوشت که پدرش به این حکم زندان اعتراض نکرده چون معتقد است عدالتی نیست که بخواهد اعتراض کند. به گزارش منابع حقوق بشری، در حکم جدید دادگاه انقلاب اسلامی مشهد اتهاماتی از جمله تشکیل گروه به قصد اقدام علیه امنیت کشور و همکاری با گروه‌های مخالف نظام دلیل صدور حکم 11 سال حبس اضافی برای آقای واحدیان شاهرودی اعلام شده است. عباس واحدیان شاهرودی معلم و یکی از 14 فعال مدنی سیاسی است که در خرداد سال 98 با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری جمهوری اسلامی و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند. فعالان مدنی در استان کردستان میگویند که بیش از 3 هفته از سرنوشت کژال نصری، فعال مدنی که به دست نیروهای امنیتی در روستای تنگسیر شهرستان سنندج بازداشت شد، خبری در دست نیست. سایت حقوق بشری هنگاو نوشت که اداره اطلاعات سنندج روز 21 آذر بدون ارائه هیچ گونه برگه قضایی خانم نصری 26 ساله را بازداشت کرد و به رغم اینکه پدرش چند بار به اداره اطلاعات مراجعه کرده، ولی تا کنون موفق به ملاقات با دخترش نشده است. هنوز از دلایل بازداشت یا اتهام‌های وارد شده به این فعال مدنی خبری انتشار نیافته است. ژیلا کرمزاده مکوندی برای اجرای حکم 5 سال حبس راهی زندان اوین شد. اتهامات خانم کرمزاده مکوندی اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه این نظام بوده است. این فعال مدنی در آبان 98 در جریان میتینگ پارک لالی تهران همراه با راحله راهمی پور و چند فعال مدنی دیگر به دست ماموران لباس شخصی بازداشت و به سلول انفرادی بند 2 الف سپاه در زندان اوین منتقل شد. او در آذر 98 و پس از پایان مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه به طور موقت آزاد شده بود. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساری کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه‌ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.